سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزرای خارجه سه کشور اروپایی امروز پنجشنبه به مذاکرات هسته‌ای در وین می‌پیوندند. بانک مرکزی ایران 13 تن طلای توقیف شده را تحویل گرفت. و حملات راکتی شورشیان حوثی به منطقه مسکونی در عدن 31 کشته بر جای گذاشت. وزیران خارجه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با وزیر خارجه چین و نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به مذاکرات هسته‌ای در وین می‌پیوندند. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا که در وین به سر می‌برند، روز چهارشنبه دوباره بر حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و ادامه مسیر آن تاکید کردند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات در وین، جان کری گفت: ما به شدت تلاش می‌کنیم، چند مسئله دشوار پیش روی داریم، ولی تصور می‌کنیم که در حال پیشرفت هستیم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، محمد جواد ظریف نیز گفت: به مذاکره ادامه می‌دهیم و از هر فرصتی برای پیشرفت کار استفاده می‌کنیم و البته پیشرفت هم خواهیم داشت. رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه اعلام کرد که بخشی از ذخایر طلای ایران که به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان انتقال به کشور را نداشت، سه‌شنبه شب با موفقیت تحویل خزانه این بانک شده است. به گزارش ایرنا، ولی‌الله سیف اشاره کرد که این اقدام در پی پیگیری‌های بانک مرکزی و وزارت امور خارجه ایران در مذاکرات هسته‌ای وین انجام شده است. آقای سیف اشاره کرد که این محموله طلا 13 تن وزن دارد و به مدت 2 سال در آفریقای جنوبی به صورت امانت نگهداری شده بود. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در جهان به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه این کشور توقیف شده است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 93 را با افزایش 0.2% نسبت به سال پیش از آن 10.6% اعلام کرد. بر اساس این گزارش، بیش از 2.5 میلیون نفر از جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر ایران در سال گذشته بیکار بودند. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته در مقایسه با سالهای 91 و 92 که رشدی منفی داشتند، سرانجام به نرخی معادل مثبت 3% افزایش یافت. نرخ رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6.8% و در سال 92 منفی 1.9% بود است. حملات راکتی شورشیان حوثی به منطقه مسکونی در شهر عدن یمن در روز چهارشنبه 31 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. به گفته مقام‌ها، شیعیان حوثی و نظامیان وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن، به سوی منطقه المنصوره که در کنترل شبه نظامیان رقیب آنها قرار دارد، راکت و خمپاره پرتاب کردند. عدن، دومین شهر بزرگ یمن، از زمان پیشروی شورشیان حوثی که از بیش از 3 ماه گذشته آغاز شد، صحنه شدیدترین درگیری‌ها بود است. وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو رایزنی درباره بحران بدهی یونان را به اعلام نتیجه همه‌پرسی آن کشور درباره دریافت بسته کمک مالی موکول کردند. قرار است روز یکشنبه تعهدات اقتصادی که یونان با دریافت بسته کمک مالی ملزم به اجرای آنهاست به همه‌پرسی گذاشته شود و رای دهندگان موافقت یا مخالفت خود را با این مسئله ابراز کنند. یونان که در طول 5 ماه گذشته برای آسان‌تر کردن شرایط بازپرداخت کمک مالی با وام دهندگان سرگرم رایزنی بود، در بازپرداخت 1.5 میلیارد یورو بدهیش به صندوق بین‌المللی پول ناکام مانده است. اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، می‌تونید با عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین یا با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید، از شما سپاسگزارم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
گلوی اقتصاد ایران در دستان فساد. وقتی عمل نمی کنیم دچار این حوادث میشیم.
بنده فرشنداره مبارزه با فساد هستم.
اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاست هایی که ما داریم در نظام اقتصادیمونه.
سلام، به نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نمایگر این هفته درباره تنیده شدن فساد اقتصادی در تار و پود اقتصاد ایران با شما صحبت می‌کنیم. فسادی که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، مانند خوره به جان نظام سیاسی اقتصادی ایران افتاده. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
خرداد سال 88 بود. مناظره های داغ رقبای انتخاباتی به جذابترین برنامه صدا و سیما ایران بدل شده بود تا هواداران هر رقیب پس از شنیدن این مناظره ها تا پاسی از شب در کوچه ها و خیابان ها بمانند و از نامزد مورد نظر خود حمایت کنند. در میانه مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی به استناد آمار سازمان شفافیت بین الملل از سقوط رتبه و جایگاه ایران در میان کشورهای جهان از نظر شاخص جهانی احساس فساد گلایه کرد و نسبت به دامنگیر شدن فساد در اقتصاد ایران هشدار داد.
یکی از مشکلات اساسی ماسترش فساد در 4 سال اخیر هست. دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاست هایی که ما الان داریم در نظام اقتصادی در حال توقف دادن هست.
آن هشدار و گلایه میرحسین موسوی برای محمود احمدی نژاد گران آمد و رئیس جمهوری وقت ایران را بران داشت تا از خود و دولتش این چنین دفاع کند.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
میرحسین موسوی پس از آن انتخابات و وقایع بعدش کارش به حبسی خانگی کشیده شد که هنوز ادامه دارد. محمود احمدی نژاد اما توانست با چنین حمایت‌هایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران 4 سال دیگر بر صندلی ریاست جمهوری ایران تکیه بزند.
کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن که ما که در جریان امور هستیم می‌بینیم، می‌دانیم که اینا خلاف واقعه.
در سالهایی که سازمان شفافیت بین المللی رتبه و جایگاه ایران از نظر شاخص جهانی احساس فساد را بررسی کرده است، بهترین رتبه و امتیاز به سال 1382 در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی باز می‌گردد و بدترین جایگاه و رتبه ایران در این فهرست به سال 1388، سال آغازین دومین دولت محمود احمدی نژاد مربوط می‌شود. سقوط ایران در این فهرست طی این سال‌ها بیش از 50 رتبه بوده و ایران سال به سال بیشتر و بیشتر به انتهای جدول فاسدترین‌ها نزدیک‌تر شد تا پاک دست‌ترین دولت ایران به گفته رئیسش کارنامه‌ای غیرقابل دفاع در این حوزه بر جای بگذارد. همین سقوط آیت الله علی خامنه ای را بران داشت در سال 90 و 2 سال پیش از پایان دولت دهم تلویحاً از بی‌توجهی دولت مورد توجهش نسبت به دستوراتش در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی انتقاد کند.
چند سال قبل از این من توصیه‌های مؤکدی را راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم. استقبال هم کردن، اما خب اگر عمل میکردن دیگه این فساد بانکی اخیر پیش نمی آمد. وقتی عمل نمی کنیم دچار این حوادث میشیم. اگر با فساد مبارزه بشود سوء استفاده ای که افراد بیان بکنن دیگه پیش نمیاد. وقتی عمل نمی کنیم خب پیش میاد. ذهن مردم رو مشغول میکنه، دل مردم رو مشغول میکنه، دل آدم ها رو میشکنه.
عمر دولت‌های محمود احمدی نژاد که به پایان رسید، با افشاگری‌های مدیران دولت جدید تازه معلوم شد که فساد در این سال‌ها چگونه در تمام ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران رخنه کرده است. تحلیل تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس را بشنویم از آنچه به نام فساد اقتصادی در ایران ساری و جاری شده است.
در سال 1384 این آقای رعوی کتابی منتشر کرد کلام وزیری کاره. ایشان به 3 نوع فساد اشاره میکنه: فساد موردی، فساد نخبگان و فساد ساختاری. فساد ساختاری در جامعه ایران به دلایل گوناگون در حال نهادینه شدنه، به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد. نابود کردن سازمان برنامه، درآمد یا مفت نفتی بیش از 800 میلیارد دلار و مشکل نظام بانکی در ایران. ما در این دوره شاهد فساد کهکشانی هستیم، یعنی آمارها اصلا دیگه قابل فهم نیست. ولی بازم اصل مسئله اینجا گم می‌شود و اون نظارت ناپذیر وجودی نهادهای قدرتمندی که خودشون در ایران مثل یه دولتن، مثل پاسداران ایران.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، که در دولت وقت ریاست بر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده او گذاشته شده بود، حال خود به جرم اختلاس و فساد اقتصادی زندانی است. حمید بقایی، دیگر معاون محمود احمدی نژاد، در بازداشت و تحت بازجویی است. کامران دانشجو، عضو کابینه او، متهم به زمینخواری است. از مسئولان و مدیران پاکدست‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی ایران، دیگرانی همچون سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی، و مسعود ظریف‌آفان، رئیس بنیاد شهید، نیز متهم به مفاسد اقتصادی و در مزان اتهامات گوناگونی هستند. در همین میانه انتشار اخبار مربوط به فساد 3000 میلیارد تومانی بانکی، اختلاس‌های بانکی ریز و درشت، ناپدید شدن بیش از 100 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در این سالها، گم شدن یک دکل نفتی 78 میلیون دلاری، فساد گسترده در سازمان تأمین اجتماعی، فرارهای مالیاتی نجومی آنقدر تکرار شده اند که دیگر حساسیتی نسبت به این اخبار وجود ندارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چندی پیش در مراسمی که به مناسبت هفته قوه قضاییه در ایران برگزار شده بود، پدیده فساد اقتصادی را واکاوی کرد و راه‌های مبارزه با آن را اینچنین برشمرد.
همه باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری شود، با قانونگرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات، در از بین بردن استثناءات در قانون و یا به حد اقل درآوردن استثناءات، با مدرن کردن سیستم اداری و دولت الکترونیکی.
اما فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، عوامل فساد و گسترش آن را در اقتصاد ایران این چنین برمی شمارد.
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و پخش این رانت نفتی طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه، نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه، و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه. در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت، آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
اقتصاد دولتی و دولت رانتی، آنطور که فریدون خاوند توضیح داد، در این سالها شریک دیگری هم پیدا کرده است. شبه دولتی ها یا خصولتی ها بخشی تازه در اقتصاد ایران هستند که از طرفی دولتی نیستند و از سوی دیگر وابسته به نهاد یا سازمانی عمدتاً نظامی یا ارزشی اند، با دستانی باز در فعالیت‌های اقتصادی و مسئولیتی آهنین در برابر نظارت. از همین روست که احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، برای مبارزه با فساد اقتصادی راهی جز تحول و تغییر در ساختار سیاسی ایران نمی‌بیند.
بدون یک توسعه سیاسی در ایران که جلوی فساد مدیریت رو بگیره و مشارکت مردم رو جلب بکنه و مشروعیت رو ایجاد بکنه برای حاکمیت، ما نمیتونیم اساسا گام برداریم به طرف یک توسعه پایدار و موزون.
فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرای ایرانی، چندی پیش در همایشی با موضوع فساد اقتصادی، راه مقابله با این فساد گسترده را آرامش ساختار نهادی در جهت تقویت توان تولید داخلی ایران می‌داند. امری که به گفته او با شوک درمانی به ویژه تغییرات شدید قیمت متغیرهای کلیدی یا نبود شفافیت آماری و اطلاعاتی یا مبهم بودن فرایند تصمیم گیری نسبتی ندارد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.